منګل دویمه سهارنی خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صحبتان خوش. با امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شما سم، نخست توجه کنین به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر قرار باشد که نیروهای افغان مسئولیت امنیت کشور را در سال 2014 به دوش گیرند، شمار عساکر و پلیس افغان باید بیش از حد تعیین شده باشد. یک کنفرانس مشترک مقامات امنیتی افغان، ناتو و والیان چند ولایت شمالی کشور دیروز در ولایت پروان دایر شد و روی مشکلات امنیتی این مناطق بحث‌های گسترده صورت گرفت. مقامات پاکستانی میگویند مرمی‌های هاوان که گمان می‌رود از خاک افغانستان فایر شده‌اند بر یک منزل در شمال غرب پاکستان اصابت کرده 8 نفر را کشته. ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی که قماندانی امنیه کابل میگوید که فرمان تیراندازی بالای اختطافچیان ماساله و دیگر جنایتکاران را صادر کرده است. قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه با همتای پاکستانیش در واشنگتن ملاقات کند. قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان برای شرکت در مراسم یادبود از بچرت هولبرو که ماه گذشته وفات کرد عازم واشنگتن گردد. بیش از 420 نفر در اثر سیلاب‌های شدید و لغزش زمین در برزیل کشته شدند. اکثر قربانیان از دو شهر در شمال ریو د ژانیرو میباشند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت پیشنهاد اخیر ایران مبنی بر بازنگه داشتن تأسیسات هسته‌ای‌اش به روی مفتشین بین المللی قابل غور می باشد، اما نمی تواند جای تفتش جهانی و مذاکرات هسته‌ای را بگیرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا حین دیدار از عراق و عساکر آمریکایی در بغداد سخنرانی نموده و هم گفت مردم عراق در آستانه تأسیس یک کشور دموکراتیک نیرومند و موفق قرار دارند. و با شدت‌یابی موج اعتراضات در تونس، رئیس جمهور آن کشور به روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که در انتخابات سال 2014 خود را برای دور دوم کاندید نمی‌کند. وزارت دفاع افغانستان گفته اگر قرار باشد که نیروهای افغان مسئولیت‌های امنیتی کشور را در سال 2014 خودشان به عهده بگیرند، تعداد عساکر و پلیس افغان باید بیش از حد تعیین شده 400 هزار نفر باشد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه به روز پنجشنبه گفت حتی تعداد بیشتر از 400 هزار نفر هم شاید کافی نباشد، چون در حال حاضر چگونگی وضعیت امنیتی سال 2014 را نمیتونیم پیش بینی کنیم، اما با در نظر داشته وضعیت جاری، افغانستان برای متحد شدن مسئولیت های امنیتی خود به نیروی بیش از 400 هزار نفر نیاز داره. بر اساس آژانس خبری رویترز، رئیس جمهور کرزی میخواهند نیروهای افغان تا پایان سال 2014 نقش رهبری کننده مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرند. کشورهای کمک کننده از این پلان آقای کرزی حمایت میکنند. قماندانان نظامی پیش بینی کردند که افغانستان برای دفاع از خود به حیث ببخشین به یک نیروی حداقل 400 هزار نفری اردو و پلیس ضرورت داره. کشورهای کمک کننده پلان دارند تا بخشی از این عساکر و پلیس تا آخر سال 2013 آماده بسازند. اونا متحد شدند که افغانستان بعد از اینکه عساکر آمریکایی در ماه جولای امسال خروج از کشور آغاز کنند، تا پایان سال جاری 300 هزار عسکر و پلیس خواهد داشت. در رابطه با موضوعات امنیتی کشور باید گفت که یک کنفرانس مشترک مقامات امنیتی افغان، ناتو و والیای چند ولایت شمالی کشور دیروز در ولایت پروان دایر شد و روی مشکلات امنیتی که این مناطق بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. گفته شده فعالیت مخالفین ماساله در ولایت شمالی کشور در اواخر شدیداً افزایش یافته. این در حالی است که وزیر داخلی افغانستان چند هفته پیش گفته بود که تهدید طالبان شمال اوقدر نیست که فکر میشه. در مورد اجلاس دیروزی مقامات امنیتی شمال کشور، همکارم احمد حنایش جزئیات بیشتر دارد.
این کنفرانس در حال در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با اشتراک مقامات نظامی افغان و ناتو، نمایندگان مردم و والیان ولایات پروان، کاپیسا و پنشیر برگزار شد که در این اواخر مشکلات امنیتی ناشی از افزایش فعالیت مخالفین مسلک دولت در این ولایات در حال شکل گرفتن است. پیش از این مقامات دولتی ولایات شمال کابل همواره تاکید میکردند که این ولایات از مناطق امن افغانستان به شمار میروند و مخالفین مسلک دولت در ولایات شمال کابل توانایی انجام فعالیت های تخریبی را ندارند. اما در حال حاضر مقامات دولتی ولایات پروان، کاپیسا و پنشیر تایید میکنند که اکنون مشکلات امنیتی در این ولایات در حال شکل گیری و افزایش است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این کنفرانس گفت با وجود آمدن این مشکلات امنیتی عوامل مختلف دارد که آنها را شناسایی کردند.
مشکلات ها و چالش هایی که فرارای امنیت گرفته است ما درک کردیم، آنچه که از توان ما بود از ما انجام دادیم. ما کوشش کردیم که مشکلاتی که چالش رای امنیت است کدام کار است اولویت بندی کردیم. گفتیم یک، بیکاری، ناهماهنگی، بیکاری کماندانان مسلح در قریه و قصبه، اقتصاد مردم.
با باور شماری از کارشناسان مسائل سیاسی، با توجه به نزدیک بودن ولایات شمال کابل به پایتخت، با وجود آمدن مشکلات امنیتی و گسترش فعالیت تخریبی مخالفین مسلک دولت در این ولایات، تنها مایه نگرانی مقامات دولتی محل نه، بلکه نیروهای بین‌المللی هم از این بابت حراس خواهند داشت، زیرا پایگاه مرکزی نیروهای بین‌المللی نیز در میدان هوایی بگرام در شمال کابل موقعیت دارد. کارشناسان مسائل سیاسی همچنان یکی از عوامل عمده افزایش مشکلات امنیتی و گسترش فعالیت مخالفین مسلک دولت را در ولایات شمال کابل نارضایتی روزافزون مردم از دولت و افزایش بی‌ثباتی می‌دانند. کرام الدین کریم والی پنشیر نیز در این کنفرانس با موضوع به وجود آمدن مشکلات ناامنی اشاره کرده و به ایجاد هماهنگی میان ارگان‌های دولتی و نیروهای بین‌المللی برای جلوگیری از این مشکلات تاکید کرد.
در حالی که تلاش ها به هدف ایجاد ثبات در ولایت شمالی کشور ادامه داره، تلاش های هم به هدف مبارزه با جنایتکارا در کشور شدت گرفته. جزئیات موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل گفته که فرمان فیر بالای اختطافچیهای مسلح و دیگر جنایتکارا را صادر کرده. مقامات این ریاست گفتند در صورت که جنایتکارا از خود مقاومت نشان بدن و به پلیس جنایی تسلیم نشن، بالای اونا از طرف پلیس جنایی تیراندازی صورت خواهد گرفت. اما مردم به این نظر هستند که پلیس جنایی نباید بالای اختطافچیها فیر کنه، بلکه کوشش شود که این افراد زنده به چنگ نیروهای پلیس بیفتند. منیژه دیوا جزئیات بیشتر داره.
هرچند انتقادهای زیادی در خصوص اینکه پلیس جنایی کابل در دستگیری اختطافچیان عاجز می آید وجود دارد، اما به تازگی ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل امر تیراندازی را مطابق به قانون پلیس بالای اختطافچیان و دیگر جنایتکاران صادر نموده است. سمونوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این عمل در برابر اختطافچیان صورت خواهد گرفت که با پلیس جنایی درگیر شوند. آقای ظاهر در این مورد گفت
امی اختطافچی‌ها را که در کابل کما چند روز پیش سرشان امر فیر دادم گفتم یارا بکشین، در صورتی که با شما مقاومت میکنن، چون بود چند جای کارمندای ما را با شهادت رساندن، چون ما میگفتیم ما افراد ملکی در بین از یا نباشه تا که نشناختین دقیق شما کوشش کنید که زنده بگیرید که در جریان تحقیق ما از پیش استفاده کنیم، اما اونا بی‌محابا سر کارمندای ما فیر میکنن که باز ما گفتیم که شما سرشان فیر کنید.
رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید که برخی از اختطافچیان افراد ثروتمند بوده و دارای مارکت ها و بلند منزل های زیادی در کشورند، اما وی نامی از این اشخاص نبرد. آقای ظاهر میگوید این اختطافچیان ثروتمند با منظور دریافت پول به اختطاف مردم دست نمیزنند، بلکه دچار تکلیف روانی اند که از آزار و اذیت مردم لذت میبرند. در این حال ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل میگوید قبلا اعلان نموده است که دارایی های منقول و غیر منقول گروه های اختطافچی پس از بررسی آنها به نفع دولت ضبط میگردد. از سوی هم مردم شهر کابل در مورد دستگیری و یا تیراندازی از سوی پلیس جنایی بالای اختطافچیان نظریات مختلف دارند. شماری از باشندگان شهر کابل در این مورد چنین میگویند:
ما مسابق کسایی که اختطافچی و یا کسایی که در قتل مردم بیگناه ما دست دارن، در آن واحد که گرفتار میشن و در این عمل بالمثل باید در مقابلشان صورت بگیره و اینا دفعتن از بین باید برده شوند.
اسمم مزار الدین است. باید اونا در پنجه قانون گرفتار شوند. برخورد پلیس باید دفعتن فاید خود درست نیست، خب گرفتار شوند خوبتر است.
ما انجینر اختر، وقتی که اختطاف چی در کدام مرحله می باشه طبعا بالمثل باید یک عکس العمل نشان بده. در صورتی که دستگیر میشه باید قانونن جذاب بدید.
در این حال مردم با انتقاد شدید از ارگان‌های مربوط میگویند که این ارگان‌ها در گرفتاری اختطافچیان و قاتلان اقدام جدی نمی‌کند و یا پس از گرفتاری اختطافچیان آنان با پرداخت پول و یا به اساس شناخت با مقامات بلند رتبه رها می‌گردند. گزارش های وجود دارد که اکثر اختطافچیان افرادی را که اختطاف می کنند با بریدن دست و بینی و گوش هایشان از چیغ و ناله و فریاد آنان لذت می برند. مسئولان ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل می گویند که آنده از اقارب این اختطافچیان که توسط پول آنان کار می کنند نیز تحت بررسی پلیس جنایی قرار دارند.
شنیدن که ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل فرمان فاید بالای اختطافچیان ماسلا و دیگر جنایتکارا را صادر کرده. در رابطه با مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که کابینه آلمان دوره ماموریت نیروهای آلمانی را بر یک سال دیگر تمدید کرد. کابینه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به روز چهارشنبه تمدید ماموریت نیروهای آلمانی را بر یک سال دیگر در افغانستان تصویب کرد، ولی در تصویب کابینه آلمان گفته شده که خروج نیروهای او کشور از افغانستان در آخر سال 2011، البته در آخر امسال آغاز میشه. این تصمیم کابینه آلمان حساسیت هایی را در برلین بین وزارت دفاع، البته بین وزیر دفاع آلمان کارل تیودور زو گاتنبرگ و وزیر خارجه آلمان گویدو وسترولله به وجود آورده. وزیر خارجه آلمان طرفدار تعیین ضرب الاجل مشخص خروج نیروهای آلمانی از افغانستان است، در حالی که کارل تیودور زو گاتنبرگ وزیر دفاع آلمان مخالف تعیین ضرب الاجل مشخص برای خروج این نیروهاست. در حال حاضر حدود 5000 عسکر آلمانی در چارچوب آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان مستقر هستند و فعالیت دارند. صدها نفر دیروز در اعتراض به اقدامات آخر ایران در مقابل افغانستان در کابل مظاهره کردند. در جریان تظاهرات که از شهر نو کابل آغاز و تا سفارت ایران در کابل ادامه یافت، اعتراض کننده ها شعارهای ضد رهبرای ایران نهره می زدن. این محترزین ایران به دامن زدن تعصبات قومی و دخالت در امور افغانستان متهم کردند. در تظاهرات باشنده های مناطق مختلف افغانستان به دعوت حزب همبستگی ملی شرکت داشتند. این محترزین بر حکومت افغانستان هم اتهام وارد کردند که در دفاع از حقوق اتباع خود در کشورهای همسایه ناتوان است. محترزین همچنان ایران به دامن زدن تعصبات قومی در افغانستان متهم کردند. در قطعنامه ای که از طرف معترضین صادر شده گفته شد که شماره از عناصر داخلی زمینه را برای مداخله بیگانه ها در امور افغانستان مساعد می سازند. در قطعنامه همچنان اقدامات آخر ایران سیاسی توصیف شده که به گفته مظاهره کننده ها منظور از اجرای این اقدامات وارد کردن فشار بر افغانستان است تا اهداف ایران در افغانستان عملی شود. شنوندی عزیز، از روابط افغانستان ایران میریم و روابط پاکستان و امریکا. در حالی که رهبرای امریکا و پاکستان هنگام دیدار دو روز پیش جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا از اسلام آباد یک دیگه خود مورد ستایش قرار دادن، علایم و نشانه های بی حد کمی از پیشرفت مسائل عمده در روابط پیچیده امریکا و پاکستان دیده میشه. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از سلطان محمد سرور مشنوید.
هنگام سفر روز چهارشنبه جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به اسلام آباد، رهبران دو کشور در محضر یامه همدیگر را مورد ستایش قرار داده تعهدات همکاری دو کشور را تجدید کردند. اما علارغم ابراز حسن نیت‌ها، مبصرینی که روابط دو کشور را از مدت‌ها بررسی می‌کنند به این باورند که جانبین برای از میان برداشتن اختلافات مهم خود راه طولانی را پیش رو دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا به هدف کسب حمایت مردم پاکستان از پالیسی دیپلماتیک و نظامی آمریکا در منطقه و تشویق رهبران پاکستان به ادامه مبارزه علیه افرادگری و تروریسم به اسلام آباد سفر کرد. اما گفتگوهای جو بایدن با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم کشور و جنرال اشفاق کیانی لوید رسیز اردوی پاکستان پیشرفت‌های خیلی اندکی در راه مبارزه علیه افرادگری و چگونگی رسیدن به یک حل مسالمت‌آمیز در افغانستان نشان داد. جو بایدن و یوسف رضا گیلانی در کنفرانس خبری که بعد از ملاقات دایر کردند، افرادگری را یک دشمن مشترک خواندند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سعی کرد ادراک وسیعی را که از مدت‌ها در رسانه‌های محافظه‌کار پاکستان ریشه دوانیده و می‌گویند که آمریکا برای دنبال کردن اهداف استراتژیک خود جنگ را بر پاکستان تحمیل کرده منتفی سازد. او گفت که آمریکا در حقیقت پاکستان را کمک می‌کند تا مناطقی را که در دست گروه‌های افراطی چون القاعده و طالبان می‌باشد زیر تصرف و کنترل خود درآورد. طوری که شما آقای صدر اعظم اشاره کردید، آمریکا و پاکستان یک شراکت نیرومند را علیه نظریات افراطی به میان آورده اند. این شراکت طوری که شما اشاره کردید و اساس منافع مشترک و احترام متقابل استوار می باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از بازدید دو روزه از افغانستان وارد اسلام آباد شد. او هنگام اقامت در افغانستان اسلام آباد را تشویق کرد که همکاری خود در جنگ علیه طالبان را شدت بخشد تا نیروهای آمریکایی طبق پلان خروج از افغانستان را در ماه جولای آینده آغاز کنند. پاکستان یکی از جمله کشورهای جهان است که بیشترین کمک‌های آمریکا را به دست می‌آورند. توقع می‌رود پاکستان در سال جاری میلادی کمک‌های نظامی به مبلغ 3 میلیارد دلار دریافت کند. هنگامی که جو بایدن در سابق رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا بود، از لایحه پیشنهادی کری لوگر بیرمن مبنی بر کمک 7.5 میلیارد دلار ظرف 5 سال با پاکستان حمایت کرد. جو بایدن هنگام بازدید خود از پاکستان یک بار دیگر گفت که شراکت نزدیک با حکومت و مردم پاکستان برای آمریکا اهمیت حیاتی دارد.
از روابط آمریکا با پاکستان شنیدین. از طرف دیگر قصر سفید گفته قرار است رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه با همتای پاکستانی خود در واشنگتن ملاقات کنه. قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بر شرکت در مراسم یاد بود از ریچارد هول بروک، نماینده خاص سابق آمریکا بر افغانستان و پاکستان که ماه گذشته وفات کرد، عازم واشنگتن شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر قرار باشد که نیروهای افغان مسئولیت امنیت کشور را در سال 2014 به دوش گیرند، شمار عساکر و پلیس افغان باید بیش از حد تعیین شده باشد. یک کنفرانس مشترک مقامات امنیتی افغان، ناتو و والیان چند ولایت شمالی کشور دیروز در ولایت پروان دایر شد و روی مشکلات امنیتی این مناطق بحث‌های گسترده صورت گرفت. مقامات پاکستانی میگویند مرمی‌های هاون که گمان می‌رود از خاک افغانستان فایر شده‌اند بر یک منزل در شمال غرب پاکستان اصابت کرده، 8 نفر را کشت. ریاست تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل میگوید که فرمان تیراندازی بالای اختطافچیان مسلح و دیگر جنایتکاران را صادر کرده است. قصر سفید میگوید قرار است رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه با همتای پاکستانیش در واشنگتن ملاقات کند. بیش از 420 نفر در اثر سیلاب‌های شدید و لغزش زمین در برزیل کشته شده‌اند. اکثر قربانیان از دو شهر در شمال ریو د ژانیرو می‌باشند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت پیشنهاد اخیر ایران مبنی بر بازنگه داشتن تأسیسات هسته‌ای‌اش برای مفتشین بین‌المللی قابل غور می‌باشد، اما نمی‌تواند جای تفتیش جهانی یا مذاکرات هسته‌ای را بگیرد. گزارش تازه فریدم هاوس یا سازمان نظارت از حقوق بشر در امریکا زیر عنوان آزادی در جهان میگوید که رژیم‌های مطلق گرا و طرفدار استبداد در یک بخش وسیعی از جهان فشار بر آزادی‌های سیاسی و مدنی را افزایش دادند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا حین دیدار از عراق با ذاکر امریکایی در بغداد سخنرانی نموده و هم گفت مردم عراق در آستانه تأسیس یک کشور دموکراتیک نیرومند و موفق قرار دارند. و با شدت یابی موج اعتراضات در تونس، رئیس جمهور آن کشور به روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که در انتخابات سال 2014 خود را برای بار دوم کاندید نمی کند. شنوندی عزیز، چنانچه امی حال در سرخط خبرها شنیدین، گزارش تازه فریدم هاوس، یک سازمان نظارت از حقوق بشر در امریکا، زیر عنوان آزادی در جهان گفته که رژیم های مطلق گرا و طرفدار استبداد در یک بخش وسیع از جهان فشار بر آزادی های سیاسی و مدنی را افزایش دادن. بر اساس یک گزارش سالانه، آزادی در جهان سال گذشته هم برای پنجمین سال متواتر سیر نزولی خود ادامه داد و این پنج سال بزرگترین مقطعی زمانی نزول پیوسته و متواتر آزادی در ارزیابی 39 ساله ای سازمان می باشه. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش می کنه.
گزارش فریدم هاوس یا خانه آزادی افغانستان، ایران، عراق، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و بلاروس را از کشورهایی می‌شمارد که از آزادی‌های سیاسی و مدنی برخوردار نیستند. این در حالی است که کشورهای مانند پاکستان، ارمنستان، بوسنیا هرزگوینیا، گرجستان، قرقیزستان و اوکراین دارای آزادی‌های نسبی محسوب می‌شوند. آرک پودینگتون و کریستوفر واکر تهیه کنندگان عمده این گزارش می گویند که آزادی های سیاسی و مدنی در یک بخش وسیع از جهان که جمهوریت های اتحاد شوروی سابق و استثناء دولت های بالتیک را در بر می گیرد، از 9 سال به این سو خط نزولی خود را طی می کند. تهیه کنندگان این گزارش می گویند که کدام تفسیر عمومی درباره کاهش آزادی ها در این منطقه وجود ندارد، اما پودینگتون رئیس بخش تحقیقات فریدم هاوس یک سلسله عوامل را ذکر می کند. یکی از این عوامل میراث اتحاد شوروی می باشد، دیگر نفوذ غیر دموکراتیک روسیه بوده و سومی قدرت اقتصادی رژیم ها در کشورهای دارای ثروت نفت و گاز مانند ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان می باشد.
The former Soviet Union over the past 5 years, over the past decade basically has gone from
کشورهای اتحاد شوروی سابق و استثناء جمهوری‌های بالتیک در 10 سال گذشته اساساً از مقام نازل به نازل‌تر پایین آمدند. روسیه این خط نزولی را رهبری کرده پیموده است، اما آسیای میانه یکی از آن ده مناطق جهان است که رژیم‌های مطلق العنان و استبدادی در آن بیشتر دیده می‌شوند. ازبکستان و ترکمنستان در نازل‌ترین مرتبه فهرست ما قرار دارند. تاجیکستان و آذربایجان هم دستاوردهای خیلی کمی دارند.
Also has very low scores as does Azerbaijan.
کریستوفر واکر یکی دیگر از تهیه کنندگان عمده این گزارش میگوید تاجیکستان که یک رژیم مستحکم استبدادی دارد سال گذشته نشانه های منفی دیگری نیز از خود نشان داد.
Tajikistan is a consolidated authoritarian regime that falls in the not free category.
تاجیکستان که یک رژیم مستحکم طرفدار تمرکز قدرت دارد و در جمله دولت‌های غیر برخوردار از آزادی قرار می‌گیرد، سال گذشته چون حکومت تلاش‌های فراخواندن محصلین علوم دینی از پاکستان، ایران و مصر را برا انداخت و این تلاش‌ها متضمن فشار بر والدین محصلین بود، نقاط منفی بیشتر نزول در آزادی‌ها را ثبت کرد.
Pakistan and Egypt and this campaign reportedly involved pressure on parents.
گزارش فریدم هاوس یا خانه آزادی می نگارد که انتخابات مورد نزاع ماه دسامبر گذشته در بلاروس که به اعمال خشونت گرایید و کاهش عمومی آزادی ها در اوکراین دو انکشاف عمده منفی در منطقه محسوب می شوند. گزارش می گوید که روسیه، بلاروس، ایران، چین و ونزوئلا که قوی ترین دولت های طرفدار تمرکز قدرت بوده اند سال گذشته به اعتنایی بیشتر نسبت به آزادی از خود نشان دادند. آرک پودینگتون می گوید که حتی در عراق که یک نوع علائم مثبت در آن دیده شد، در چند ماه بلا تکلیفی و عدم موجودیت حکومت شاهد خشونت های محیب سیاسی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگه توجه کنین به خبرها، البته تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان گفته اگر قرار باشه که نیروهای افغان مسئولیت امنیت کشور در سال 2014 خودشان به دوش بگیرن، شمار اساکر پلیس افغانستان باید بیش از حد تعیین شده 400 هزار نفر برسه. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در یک اعلامیه به روز پنجشنبه گفت حتی تعداد بیشتر از 400 هزار هم شاید کافی نباشد، چون در حال حاضر چگونگی وضعیت امنیتی سال 2014 را نمیتوان پیش بینی کرد، اما با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان برای متحد شدن مسئولیت های امنیتی خود به نیروی بیش از 400 هزار نفر نیاز دارد. یک کنفرانس مشترک مقامات امنیتی افغان، ناتو و والیای چند ولایت شمالی کشور دیروز در ولایت پروان دایر شد و روی مشکلات امنیتی این مناطق بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. گفته شده فعالیت مخالفین مسلح در ولایات شمالی کشور در اواخر شدیداً افزایش یافته. مقامات پاکستانی گفتند مرمی‌های هاون که گمان می‌ره از خاک افغانستان فایر شدن بر یک منزل در شمال غرب پاکستان ثابت کرده و 8 نفر کشته. مقامات استخباراتی پاکستان گفتند که حمله در منطقه قبایلی که وزیرستان شمالی رخ داد. مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند که این مرمی‌ها از طرف عساکر افغان و یا خارجی در افغانستان فایر شدند. مسئولین پیمان ناتو در افغانستان گفتند این باره تحقیقات می‌کنند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، هین دیدار از عراق به اساکر امریکایی در بغداد سخنرانی کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، گفت که مردم عراق در آستانه تأسیس یک کشور دموکراتیک نیرومند و موفق هستند. بایدن هنگام سخنرانی به اساکر امریکایی در حومه بغداد همچنان هشدار داد که نیروهای عراق باز هم به کمک امریکا ضرورت دارند. معاون رئیس جمهور امریکا هنگام دیدار غیرمنتظره خود از عراق با لوی آستن، قمندان عمومی نیروهای امریکایی در عراق دیدن کرد و هم با سفیر امریکا در عراق ملاقات داشت و با رهبران عراقی هم. ساعت 7:57 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حال هم غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه های معتبر غرب در ارتباط اوضاع و رویدادهای افغانستان مطالب و گزارش های مختلف به نشر سپردند. از جمله روزنامه لاس انجلس تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان در افغانستان جایگاه زن در میز مذاکره صلح قرار دارد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. شورای امنیت ملل متحد برای اولین بار در تاریخ یکی از روشنفکرترین فرمان را در 31 ماه اکتبر سال 2000 میلادی تصویب نمود که در سر تا سر جهان از آن باعث یک پیروزی بزرگ هم برای زنها و هم برای صلح بین‌المللی استقبال شد. خلاصه کلام، فیصله نامه شمار 1325 شورای امنیت از زنان خواست تا در روند حل همه منازعات و کشمکش‌ها صلح و بازسازی به صورت مساویانه با مردها سهم بگیرند. روزنامه می‌افزاید اندیشه های نوین به شمول اندیشه مساوات و برابری میان زن و مرد حداقل برای یک قرن در محور منازعات فرهنگی افغانها قرار داشت. در سالهای 1920 میلادی شاه امان الله اولین مکتب دختران و اولین محکمه فامیلی را جهت رسیدگی به شکایات زنان تأسیس نمود و مساوات میان زن و مرد را اعلام کرد. هرچند اندیشه های نوین امان الله به قیمت پادشاهی او تمام شد، اما شاه امان الله و ملکه سرایا خانمش به خاطر تلاش های شجاعانه شان جهت عصری ساختن افغانستان هنوز در خاطرها زنده و باقی است. روزنامه لاس انجلس تایمز در ادامه می نویسد در سال 2001 میلادی ایالات متحده امریکا و جامعه بین‌المللی سرنوشتشان را با سرنوشت آقای کرزی شریک ساختند. ما در کنفرانس بن که فقط 2 زن در آن اشتراک داشتند او را بر سر قدرت رسانیدیم. ما میلیون ها دلار برای 2 انتخابات ریاست جمهوری پرداختیم در حالی که افراد آقای کرزی دست به تقلب کاری زدند. خلاصه که ما نه تنها با او و با عنعنات بیش از حد محافظه کارانه زن ستیزی او گیر مانده ایم، بلکه حکمت او هم ایالات متحده امریکا را به بزرگترین مشکل جنگ ناتمام روبرو ساخته است. از این که بگذریم، کرزی برای زنان در افغانستان هم هیچ کاری انجام نداده است. روزنامه دیگر چاپ امریکا وال استریت جورنال در ارتباط حملات طالبان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. سیل از حملات شورشان در ماه گذشته به شمول بم انتحاری روز چهارشنبه در کابل که دو کشته و جای گذاشت، آرامش نسبی پایتخت افغانستان را که از تابستان به این طرف برقرار بود برهم زد. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر این بخش مقاله می نویسد. کابل یگانه بخش یا قسمتی از افغانستان است که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تأمین امنیت آن را از نیروهای ائتلاف به عهده گرفتند. بنان افزایش حملات طالبان در کابل تأکید بر این دارد که پلان آغاز سپورت